روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و گرداننده برنامه امشب روایت امروز. با امید سلامتی شما این برنامه را آغاز میکنیم که با عید، چگونگی عید و عید و جشن در طول قرنها در افغانستان به این میپردازیم. در برنامه روایت امروز مهمان برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر هستند که نویسنده، تاریخ نگار و آگاه مسائل سیاسی هستند و همین لحظه از کانادا با ما روی خط تلفن هستند. جناب آقای پیکار پامیر، سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله، درود و سلام به شما و همکار عزیزتان و عیدتان مبارک از شما و از همه مردم ارجمند افغانستانی عزیز.
تشکر از شما هم، عید شما هم مبارک. جناب آقای پیکار پامیر، افغانستان در طول قرنها ادیان مختلف را تجربه کرده و شاهد حضور ادیان مختلف بوده که در هر حال جشنها و عیدهای مختلف هم داشته، هم عیدهای باستانی و یا مراسم باستانی و هم عیدهای مذهبی و یا جشنهای مذهبی. از آغاز اگر شروع کنین، شما لطف کنین در این مورد بریم برگردیم به گذشته ها، یک پس منظر تاریخی را شما اگر لطف کنین برای شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا ارائه بکنین، بعدا آسته آسته میایم به امروز و چگونگی عید و جشن امروز بررسی میکنیم. بفرمایید.
تشکر از طرح سوال شما. طوری که شما و سایر شنونده های عزیز میدونن، افغانستان هم مانند سایر ملت‌ها و کشورها دارای سوابق طولانی تاریخی، عنعنات، رسم و رواج‌ها، عیدها و جشن‌های مختلف بوده و در گذشته‌ها قبل از ورود اسلام در سرزمین افغانستان، البته اونطوری که شما هم فرمودین، ادیان مختلف، آیین‌های مختلف وجود داشته، مثلا زردشتی‌ها، مثلا برهمنی‌ها، بودایی‌ها و سایر آیین‌ها و ادیانی که سالهای مختلف در کشور ما یا در همه سرزمین ما یا در بخشای از جغرافیای کشور ما پیروای متعددی داشتند. بنابراین هر کدام از این و آیین وقت زمان خودش از خود ایده‌ها و جشن‌ها و مراسم مختلف خود داشتن به انواع مختلف که مربوط میشه به کاوش‌ها و بررسی‌های ریشه‌ای و تاریخی هر دین و آیین در افغانستان. یقینا در این مورد آثار و کتاب‌های زیادی از جانب محققین ما و مورخین ما تدوین شده که میتونه هموطنان عزیز ما علاقمند باشن به این آثار و کتاب‌ها امروز میسر است مراجعه بکنن. و از هزار و تقریبا بیشتر از 400 سال به این طرف، از زمانی که لشکر اسلام وارد خراسان بزرگ دیروز شد و تا خب در اوایل البته مبارزات خونینی صورت گرفت، مقاومت های بزرگی از طرف اهالی او زمان در سرزمین ما در برابر قشون اعراب بسیار رزمیدن، در خود کابل عزیز ما امروز ما تاریخ گواهی میدن. خب بالاخره این پیروزی ها و شکست ها چندین سال دوام میکنه تا به پیروزی کامل دین اسلام منجر میشه در سرزمین ما. پس دین اسلام وقتی میایه از جانب عرب ها، اینا چند کار میکنن. اول خود دین اسلام ها میخوان درست معرفی بکنن، بفهمانن و بقبولانن بالای او مردمی که در او زمان دارای دین و آیین مختلف خودشان بودن.
بله.
و از جانب دیگه زبان عربی را سخت تلاش کردن که در مناطق و کشورهای مختلف متصرفه باید حاکم بسازن به جای زبان بومی خود او مردمایی که البته او سرزمین ها تصرف شده بود.
بله.
و تقوم جشن و عیاد و رواج ها و عنعنات خودشان که البته در چارچوب آیین اسلام تعیین شده بود، این را هم مروج بسازن. این وقت ما میگیم از نظر لغوی به معنای خوشی و شادمانی و جشن و برگزاری جشن ها و امسال هم است.
بله.
دو دیده که ما داریم فعلا در افغانستان، خب البته یک نقطه قبل از همه خدمت شما عرض بکنم که مردمان این اجداد ما در افغانستان هم ایدای خود گفتیم داشت، که از اون جمله یکی از اعیاد بسیار بزرگ و ماندگار که خوشبختانه تا امروز باقی مانده او عید نوروز
نوروز است. بله.
خب البته در سالهای اخیر تحت حاکمیت های مختلفی که در کشور ما آمدن و رفتن و امروز متاسفانه با حاکمیتی که در افغانستان طالبان و راستوان دارن، میگن که نوروز نباید تجلیل شد، اما از صدها سال به این طرف این نوروز هم تجلیل شده و هم مورد پذیرش بود. این هم یکی از عیاد یا ایدهای مردمان ما و از اجداد نیاکان ما بودن.
بله.
ما دو ایده به صورت عمده میشناسیم، یکی ایده رمضان یا ایده فطر و دیگه ایده اضحا یا ایده قربان.
بله.
امی اکنون عید ادها یا عید قربان مطرح است که بنیادش امو مراسم حج رسمی هست که همی اکنون در عربستان سعودی و در مکه معظمه و مدینه منوره ادامه دارد و میلیون ها انسان به خاطر طواف کعبه و به خاطر انجام دادن مراسم و مناسک حج به او کشور مراجعه می کنند، که از افغانستان هم تا جایی که خبر شدیم چندین هزار انسان سفر کردن و رفتن. و خب به هر صورت حال آنچه که مهم است که چرا عید قربان میگیم، یکی از مناسک یا شرایط حج عبارت از قربانی کردن حیوانات مثلا گوسفند و گاو و امثال هم به خاطر ثواب یا در راه خدا، که این از زمان حضرت ابراهیم به اطراف مانده که انسانای ما وطندارای عزیز ما مسلمان ها همه این کپا میدانن. به او دلیل میگن عید قربان، که همین اکنون حجاج ما به هزارها رس گوسفند و یا سایر حیوانات در اونجا میخرن میکشن قربانی میکنن به این امید که مورد قبول خداوند واقع شود. خب ای که باز از این گوشت چه نوع استفاده شده تا امروز یا میشه یا این بحث جداگانه است، که یا مثلا مقام های عربستان سعودی از این مقدار گوشت بزرگ که در اونجا جمع‌آوری میشه چه نوع استفاده های میکنن، مثبت یا منفی، اینو میمونیم به جای خودش، اما اوجاج کار خود میکنن. کارشون همین که گوسفند میخرن میکشن دعا و پناه میکنن و این نه تنها در عربستان سعودی بلکه با پیروی از این جمله مناسک حج در سایر کشورهای اسلامی از جمله در افغانستان هم صورت میکرد. از گوسفند تا گاو تا گوساله تا شتر این حیوانات کشتار میکنن و تقسیم میکنن گوشتش به خانواده ها و مخصوصا برای مردمان بی‌بضاعت، مردمان بینوا و فقیر.
بله. پیش از اینکه جناب آقای پیکار پامیر بپردازیم به فلسفه جشن های مذهبی و اونا که شما لطف خواد کردین صحبت میکنین، بعضن شما از ادیان مختلف و مذاهب مختلف در افغانستان یاد کردین و جشن ها همواره بیشتر ریشه در مذهب داشتن و انگیزه های مذهبی هم داشتن. مثلا در هند جشن دیوالی، عید دیوالی و یا هولی که خب سبقه مذهبی دارن، در افغانستان چقدر جشن ها و عیاد باستانی پس از آمدن عرب در افغانستان آمیزش کردن با اسلام و یک چیز جدید و نو را آوردن؟ و بعد از این باز میریم سراغ فلسفه که در پشت همی ایدها وجود داره. بفرمایید.
بله بله بله. خب اما طوری که خدمت شما عرض کردم تعامل در جهان همطور بوده که هر قدرتی که یا به نام آوردن دین و آیین جدید و یا به خاطر تصرف سرزمین ها و به مقاصد اقتصادی و سیاسی و جهانگیری کشورهایی را تسخیر میکنن، یقینا خیلی رواج ها را و خیلی مراسم و سیستم و شیوه های زندگی را تغییر میتن به سود خودشان. و ادیان مختلف هم در افغانستان در هر زمانی که قدرت های دیگه آمده در اینجا حاکم شده، مثلا من سازش های صورت گرفته، کرنش های صورت گرفته، چیزهای از دست رفته، از میان رفته، چیزهای جدیدی آمده، که این باز هم از کنم مربوط میشه به تاریخ طولانی ادیان در افغانستان.
بله.
و عنعنات و رسم و رواج هایی که بحث بسیار طولانی هست در واقع.
بدون شک.
بله. و این ادیان مختلف همونطوری که خودشان آیست آیسته از بین رفتن، همونطور رسم و رواجا هم با خودشان به نابودی کشانده شد، زوال پذیرفته شد، زوال پذیرفتن.
بله.
حال از کدوم که جمله همه اعیاد بزرگی که از اون گذشته ها باقی مانده، نوروز باستانی است که بسیار زیاد خجسته است و قابل قبول مردم ماست، چون هیچ نوع نقص و یا زیانی در بطن این عید بزرگ دیده نمیشه، همه شادمانی است، همه انسانی است، همه زیبایی در طبیعت است، پذیرش زیبایی ها و امثال ها. و به او دلیل اگر ما بپردازیم به این رسم و رواج ها از ادیان مختلف، یک بحث بسیار طولانی میشه که یقین دارم برنامه امروز شما
بله.
گنجایش این موضوع
بله.
ندارد
کاملا. بله، اگر بپردازیم به شما میخوام که اشاره کردین در جشنهای مختلف، خب مطمئنا علاوه بر خوشی و مثلا از بهار، استقبال از بهار، در عیدهایی که فعلا در افغانستان هم هست مثل عید قربان و یا عید
رمضان،
بله عید رمضان، فلسفه پشتش هست. اگر در این مورد هم اندکی صحبت بکنیم.
بله، همونطوری که خدمت شما عرض کردم، عید اضحی یا عید قربان تا حد روشنی انداخته شد که گفتیم چون ریشه در امی مناسک حج داره و فلسفه حج خودش، که ما امیدوار هستم بخصوص او هموطنایی که به خاطر حج میرن و مناسک حج میخوان در هر سال انجام بتن، اونا اول به فلسفه حج آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه ما میشناسیم صدها هموطنی را که به طواف میرن، به انجام دادن مناسک حج سفر میکنن، خستگی های را تحمل میکنن، مصارف زیادی را هم متقبل میشن، اما به اصل فلسفه و ای که چرا میرن و چگونه زیاد تفکر نمیکنن.
بله. دقیقا سوال امینجا هست آقای پیکار پامیر، یعنی که روی این مسئله دقت بیشتر باید شود.
بله، یعنی پیشنهاد ما ایست که او تعداد هموطنان شامل زن و مرد سرزمین ما وقت تصمیم برفتن به حج میگرن، قبل از او باید پامفلیت هایی هست، رساله هایی هست، نوشته هایی هست و کسانی که بتانند برشان تدریس بکنن یا آگاهی بیشتر بتن، باید مراجعه بکنن، خودشان آگاه بسازن. مثلا در اونجا حجاج که میرن، بخش های مختلفی داره همی خود مناسک حج، از او جمله یکش صفا و مروه. خب صفا و مروه را شنیدن اسمشه و عملا هم میرن اونجا، حال سرپوشیده شده و دو تپه بوده یا دو کوبکی بوده در زمانهای قدیم، در زمان حضرت ابراهیم و بعد از او، که حال مقامات عربستان سعودی ساختمانهای بزرگی را که در اونجا انجام دادن، همین صفا و مروه پوشیده شده، یعنی سخت دارن، اما دو تپه به چشم دیده میشه. خب حاجی باید بدانه که چرا در اینجا میره موی خودم میگره و چرا از او تپه تا ای تپه حرکت میکنه چندین بار و چرا یک چند مرحله دیگه شان با دوش حرکت میکنه. باید بدانن که ریشی از این تا زمان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و امسر حضرت ابراهیم ایناست که داستان خود داره، که ما اگر به داستان ازی بریم بازم موضوع ما فکر میکنم
تکتر
میشه که گنجایش در برنامه شما نداره و ایره باید حجاج ما بسامن و یا چرا در مزدلفه میرن و یا چرا در عرفات میرن، در مینا چرا میرن، چرا در بدور کعبه وقتی که طواف میکنن هفت مرتبه، از اون جمله این مرتبه شه به صورت جاگینگ به اصحاب این مردم یا به صورت پهلوانانه حرکت میکنن. اینا رو باید بدانن کلشه، اگر نمیدانن در واقع رفتنشان و آمدنشان به عربستان سعودی تقریبا بیمفهوم میشه. تنها حجاج امروز ما متاسفانه یک گوشه را فکر میکنن که خب خدا فرض ساخته یا ما میریم طواف میکنیم و این همه گپا درست میشه. خب شاید هم درست باشه، ولی ارگاه غذا را شما نوش جان میکنید تا وقتی که خوب نجوین لذتش را فهمیده نمیتونید، وقتی غذا را میجوین هم طعمش را میفهمین هم به صحتتان میتونید تموم میشه. حال وقتی در این مناسک حجاج ما میرن با فلسفه اگر برن، با آگاهی تمام برن، میتونن درست انجام بدن همه فرایض خودشان را. در غیر از او به عنوان کوروکری هستن که میرن و از نظر فیزیکی بر میگردن. این فلسفه و همچنان قربانی را خدمت شما بدم که رجاج میرن قربانی میکنن و حیوانات مثلا میکشن گوشش تقسیم میکنن که حال این وظایف مقامات عربستان سعودی خودشان به عهده گرفتن، حجاج میتونن از این گوشت برای خودشان جدا بکنن. اما هم تا جایی که اطلاع داریم گوشتی که در عربستان سعودی صرف میشه از طرف حجاج افغانی ما، او برشان به صحتشان زیاد سازگار نیست، به خاطری که گوسفندان عربستان سعودی اونطوری که در افغانستان میچرن و مواد خوب و طبیعی میخورن در اونجا اونطور نیست. با اون دلیل حجاج ما اکثرا بیمار میشن در اونجا. بهتر است که جلوگیری بکنن و از اون گوشت قربانی میکنن خودشان نخورن. در مورد عید قربان یا عید ادهاست که البته داستانش بیشتر از اینجا پای استماع میکن. در مورد عید فطر یا عید رمضان، از نامش پیداست که یک ماهی را که رمضان یا روزه گرفتن فرض شده از نظر دینی ما، که امو هم البته شرایط خاص خود داره، میارهای خود داره که باید اون مسلمانایی که روزه میگیرن باید دقیقا فلسفهش بدانن و رعایتی که باید بکنن، چی را رعایت بکنن و چی را نکنن، که یقین دارم مسلمانای عزیز ما میدانن. اما پس از یک ماه روزگیری یکی از فلسفه عید رمضان یا عید فطر همین است که باید خوشی بکنن، جشن داشته باشن، به خاطر از اینکه یک ماه به اصطلاح روزه میگیرن، اطاعت میکنن، عبادت میکنن و این احتمالاً که مورد پذیرش خداوند قرار میگیره، این جای شادی و خوشی میباشه. پس امر شده در دین اسلام که پس از یک ماه روزه گرفتن و ریاضت کشیدن ها باید خوشی بکنن. این به نام عید رمضان یاد میشه. و باز در اینجا عید مثلا فطر وقتی که میگن گوشه دیگه موضوع است که باز کسایی که توانمند هستن روزه گرفتن یک مقدار خیرات یا یک مقدار پول یا هر به ترتیبی که میتونن و فقرا هم تقسیم بکنن به نادار و بی‌بضاعت که او را فطر روزه میگن. با اون دلیل این دو عیدی را که ما داریم از سالها به طرف حفظ شده و در افغانستان همیشه تجلیل شده با صورت بسیار وسیع و گسترده ریشمش در این قسمت ها جستجو شده میتونه.
بله. به نهایت تشکر از معلومات شما جناب آقای پیکار پامیر. اگر بگردیم به خب به امروز، در شرایط امروز افغانستان، ای اولین عید قربان است پس از تسلط طالبان در افغانستان و در هی حدود چیزی کم 11 ماه گذشته افغانستان شاهد شرایط بسیار وخیم اقتصادی بوده. در پهلوی مسائل اقتصادی و نبود تجارت و اونا، در بدتازگی ها حوادث طبیعی هم این مردم شدید آسیب رسانده، زلزله های مرگبار در پکتیکا و خوست و قسمتی از ننگرهار هم تلفات و هم خساره زیاد را به مردم افغانستان به جا گذاشته و در حال حاضر هم سیلاب ها در چند ولایت افغانستان جان میگیره. در چنین شرایطی که مردم واقعا با شرایط دشوار اقتصادی روبرو هستند، بیکاری فراوان، اقتصاد ضعیف و حکومتی که توان پرداخت معاش هم نداره به اساس گزارش ها، رفتن به حج هرچند فرض است و همه مردم افغانستان مسلمان هستند، چقدر ضروری هست در چنین شرایطی؟ آیا با عوض رفتن به حج مثلا نشد امیر مصارف حج در اختیار و یا تقسیم شد بین نیازمندان؟ در این مورد نظر شما را میخواستم با در نظر داشته فلسفه حج.
شما آسفی طبی عزیز نقطه بسیار جالب مطرح کردین و خوبم شد که مطرح کردین. باید هم همیشه نزد ما انسان ها، مخصوصا ما افغان ها، عملی را که انجام میتیم باید با کنهش بدانیم بفهمیم. اما صحبت قبلی و متذکرات قبلی را که من خدمت شما بعد رساندم همین که ابتدا خود ما خود آگاه بسازیم یک کار انجام میتیم چرا انجام بدیم و یا چرا انجام ندیم. سوال که شما مطرح کردین کاملا سوال عاطفی و اجتماعی و ضروری است که امروز او را باید مد نظر بگیریم. در همین رابطه که از یک طرف در کشور عزیز ما یک حاکمیت مطلق و یک حاکمیت استبدادی و تقوی به وجود آمده توأم با فقر و بیچارگی و اقتصاد آشفته و پاشان، اما طور میبینیم که نارامی ها، بیچارگی ها، فرار از وطن، بیکاری ها هم به اوج خود رسیده. در این حالت باید ما سوال بکنیم کسانی که مخصوصا تصمیم میگیرند که باید به حج برند، باید این را فکر بکنند که آیا رفتن ما در این طور حالت به طرف حج یا خانه خدا ضرورت است یا نیست. این در صورت قابل فهم خود بود که فلسفه حج بدانند
ماله.
که اولین فلسفهش، اولین شرطش توانایی، توانمندی و این انسان از نظر اقتصادی و عدم احتیاج خودش و در همسایه شد و هموطن و همدیار شد. به می دلیل است که مولانای بزرگ در وقت زمان خودش حدود 700 سال قبل فریاد کرد کتاب به این قوم که گفت ای قوم به حج رفته کجای معشوقه همین جاست، بیایی. از این که در پیام بزرگ و رسا و انسانی دیگه پیدا نمیشه. در همون زمان هم حضرت مولانا خیلی ناراحت میشد وقتی میدید که گروه انسان ها همه فرای زدگی خود میموندن و به طرف حج میدویدن که این حج رفتن ها هم ای کاش این انسان هایی را که میرن تا اونجا و برمیگردن واقعا اصلاح کنه و واقعا متوجه نقایص زندگیشان بسازه یا واقعا اینا را تغییر بده به صورت مثبت. خب غالبا چنین نمیشه. باید دارم زمانی که کابل ما از طرف حزب اسلامی و یا گروپ های دیگه بمباردمان میشد و هزارها هزار انسان جان خود از دست دادن، کابل به ویران مبدل شد. در همون شب و روز همچنان گزارشات میرساندن که یک عده زیادی از هموطنهای ما خودشان به جلال آباد می رساندن. اونجا از میدان هوایی جلال آباد توسط طیارهایی که در اختیار بعضی از اشخاص و افراد توانمند بود پرواز می کردن به حج می رفتن.
بله.
در همون زمان هم من بخاطر دارم که مقاله داشتم در نامه امید به چاپ رسید، خطاب به من مردم عزیز ما که این مردم غافل، شما در همه طور حالت هم به طرف حج می دوید؟ آیا هزارها کشته و زخمی و بینوا و یتیم و بیچاره که در شهر کابل و در راه و روی اینجا افتیده شما هیچ متوجه نمیشین؟ چقدر ضرور است خدا به این عظمتش، به این بزرگیش از شما هیچ انتظاری ندارد که شما با این شتاب همه فرای زدگیتان بگذارین و طواف خانه خدا برین. خانه خدا در دل همگی است. این بزرگای ما همیشه گفتن و میگن اگر انسان مسلمان دقت بکنه به بزرگی خدا بدانه، خدا در رگ و پوست هر انسان است. پس ضرورت شد که دیگه فرایض انسانی خود را بگذاریم و بدویم به طرف.
بله. امو مقوله معروف حرف دل کعبه دل و کعبه گل است. درست؟
بله. و یا گفتن که دل به دست آور که حج اکبر است. یعنی بسیار مثال های ما داریم که از طرف عرفای ما، از طرف دانشمندان ما، از طرف متصوفین ما سالها گفته شده و فریاد شده. حال هم کاملا این موضوع صدق میکنه. به اعتقاد ما آنقدر محتاجی که ما در افغانستان عزیز داریم خانواده هایی هستن که وقتی انسان بعضی کلپا را و یا تصاویر را میبینه و گزارش ها تا باور بکنین اشک خون از چشم جاری میشه، قلب انسان تک تک میشه و میبینیم که او افغانستان عزیز و او مردم با غرور ما چقدر به خاک و خون نشستن و چقدر محتاج و بیچاره و بیوسیله شدن. پس چیز زیباست چقدر به مورد خواهد بود که انسانهای توانمند ما که میرن هزارها هزار دلار یا افغانی را در راه به زعم خودشان در راه خدا به مصرف میرسانند، در راه خدا او را در کشور خودشان به مصرف برسانند. مثلا یکی از اقدامات آقای رحمان رئیس جمهور موجودی تاجکستان هم همین سال جایی که خبر شدیم اعلان کرد و صراحت خطاب به ملت تاجکستان که پولهای مربوط به حجتانه درین پول و پلچک بسازین در کشورتون. مانند از این اقدامات باید از طرف اول از طرف مقامات هر مملکت
بله. یعنی بعد در چنین شرایط در افغانستان هم حکومت طالبان چنین یک مسئولیت را دارن که کسایی را که به حج میرن یا علاقمند رفتن موقع هستن بر چنین مسائل متوجه بسازن. درست است؟
متاسفانه تا جایی که شناخت داریم، تا جایی که میبینیم و تا جایی که راه و رسم طالبان نشان میده، اینا به هیچ صورت مانی رفتن به حج نتانا که نمیشن. حتی متاسفانه یک گروه بسیار بزرگ خودشان از همون سرانشان رفتن به طرف عربستان سعودی، گویا به خاطر یا به مقصد حج، به خاطر مناسک حج. این میرسونه که مانی نمیشن، بلکه شاید تشویق هم بکنن. از جانب دیگه موضوع مذهبی و موضوع اندیشه های سیاسی این گروه طوری است که متاسفانه به جای ای که به عنوان حاکمان سیاسی و مسئولین رسمی و دولتی افغانستان غم شکم و غم درد و داغ مردم بخورن، اینا مصروف مدرسه سازی ها هستند در کشور ما. ببینید شما آصفی عزیز، یک سوال بسیار عمده است که آیا مردم ما با سواد و دانش جدید، با معارف متکامل، با روشنایی نیاز دارن، یا با مدرسه سازی های نو وهابی و نو ترورساز؟ امروز هزارها مدرسه ترورس پرور در سر تا سر افغانستان وجود داره و طالبان خودشان به صراحت میگن که ما هر دار و نداری که بختیار ما هست او را در قسمت مدرسه سازی ما بخش میدیم. ببینید چقدر نامنصفانه و غیر قابل قبول است همین موضوع خودش، که آیا ما به مدرسه نیاز داریم یا به سرپناه مردم ما؟ هزارها انسان ما بی سرپناه داریم، در سرپناه بیچاره داریم و مظلوم و بی بضاعت، باید اول به اینا رسیده شود. به اعتقاد ما هر رفتن به حج، هر اقدامی که صورت میگیره و یا مصارفی که صورت میگیره، باید معقول، خردمندانه و با سنجش باشه.
بله، در لحظه آخر برنامه است جناب آقای پیکار پامیر، و خب این توجود رقمی که شما هم فرمودن مثال دادن تاجیکستان، مسئولیت حکومت ها حکومت های کشورهای مسلمان است که چنین آگاهی بدن، اما از طرف هم مردم خودشان باید به چنین آگاهی دست بیافند که درک بکنن وخامت اوضاع را در شرایط کنونی در افغانستان و بعدن تصمیم بگیرن. لحظات آخر برنامه است، بفرمایید.
خب البته مردم، اما طوره که ما تعداد بی سواد ما به مراتب زیاد است تا باسواد ما، اما طور آگاهی در افغانستان ای کاش اونطوری که ما دل ما میخواه وجود میداشت، مخصوصا آگاهی های علمی یا آگاهی های لاقل امی دینیه که زیاد متوجهش هستن. مردم خود به خود به این آگاهی ها نمیرسن تا زمانی که مقامات مسئول با استفاده از امکانات تبلیغاتی، امکانات رسانه‌ای که امروز خوشبختانه در اختیار هست، از با استفاده از مساجد، با استفاده از مکاتب و انواع مختلف، با استفاده از وسایل مختلف در آگاهی دادن به مردم سعی بکنن مسئولیت بگیرن و این را بدانن که از جمله مسئولیت های اخلاقی، انسانی، عاطفی، اجتماعی و سیاسی شدن. به اون دلیل ما بازم سوال متوجه دولت ها، حکومت ها و حکامی میشه که در یک مملکت، در یک جامعه حکم میرانن و طالب اطاعت 100% از شهروندای اون کشور هستند. به اون دلیل من اعتقاد دارم که تا زمانی که از بالاها اقدام صورت نگرد با استفاده از همه وسایل، آگاهی خود به خود وجود نمیاد.
این عید تشکر جناب آقای کریم پیکار پامیر، تاریخ نگار، نویسنده و آگاهی مسائل سیاسی. به این عید تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه نظرش خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردین. لحظات اوقات خوشی بر شما آرزو میکنیم. و همچنان شنونده های عزیز، از شما هم جان سپاس که تا ایدم با ما بودین و برنامه روایت امروز با ما و مهمان برنامه دنبال کردین. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، وقت خوشی بر شما آرزو میکنم. برنامه بعدی نه وضعیت است که همکارم شکیب دوست او را گردانندگی میکنه. با ما باشین.